بسم الله الرحمن الرحیم. سلام عرض میکنم به حضر شریف برادران مکرم. افتخار بسیار بزرگی است که بنده مشرف شدم به حضر شما و دست شما رو میبوسیم که خودتون رو به عنوان خادمان طبقات و اقشار متاسفانه هنوز محروم در شهرستان ها و روستاهای کشور قرار دادید. مستقل از نهادهای رسمی و بوروکراسی حکومتی، علارغم همه خدماتش و صدماتش و نقاط قوت و ضعفش، خودتون مستقلا از تیم بالا زدید، برای خدا مشغول خدمت به خلق شدید و باعث افتخار و خوشبختی است که اکثر دوستان رو میبینم بسیارشون اهل علم و طلبه هستن و کار دینی را از کار عدالت و خدمت به خلق جدا نکردن. خواهرانم، من الان دیدم خدمت خواهران عزیزم عرض سلام میکنم. دیروز یکی دو روز پیش من قم بودم، مدرسه فیضیه، دوستان قم جلسه گذاشته بودن. خب هزاران نفر از فضلا و طلاب آمده بودن و مسئله اصلشون هم همین بود، همین که شما به خاطر او دارید تلاش میکنید. بحثشون این بود که ما به عنوان حوزه علمیه، به عنوان روحانیت، ما در کنار فقرا و محرومین هستیم، ما در کنار مردم در روستاها و شهرستانهای دورافتاده که گاهی مشکلاتشون به گوش مسئولین نمیرسد هستیم. ما میخواییم این نظام بمانه، سرفراز بمانه، در خدمت خلق بمانه و در مسیر خدا و رسول خدا بمانه. ما میخواییم این حکومت دینی باشد و دینی بماند، و حکومت دینی یعنی حکومت توحید و عدالت، یعنی خدمت به خلق. طلبه ها میگفتن که ما در کنار مردم تشنه خرمشهر هستیم که طولوله های آبشون گل و آب شور بود، ما کنار نخل های خشکیده مردم کشاورزان آبادان هستیم، ما کنار مردم سیستان و بلوچستان هستیم، اون روستاها و مناطقی که گاهی کل روستاشون میره زیر خاک با طوفانهایی که اونجا هست. ما در کنار کشاورزان محرومی هستیم که محصولاتشون هم نمیتونن بیارن تو بازار عرضه کنن. و بحثشون این بود، گفتن ما در برابر کسانی هستیم که احیانا داخل نظام ولو یک اقلیتی، اما فکر کردن وارد حکومت شدن تلاش برای نزدیکی و تقرب به رفاه. ما در برابر کسانی ایستادیم. حوزه قم اعلام میکرد، فیضیه اعلام کرد، طلبه ها مدام میگفتن، حتی به منم اعتراض میکردن، وسط حرفای من پلاکاردهایی رو بردن بالا و اعتراض کردن که آقا خب یه حرفایی که میزنید خیلی خوبه، کو عمل؟ البته نمیدونم از من توقع چه عملی داشتن، که تو هیچ نیکم از سقوبه من نیستم، مسئولیت اجرایی ندارم، ولی میگفتن آقا این حرفا خدمت به محرومین، عدالت اقتصادی، مبارزه با مفاسد اقتصادی، اینا رو ما خودمون آخوندیم بلدیم، کو عمل؟ خطابشون به مسئولین سقوبه بود و راست هم میگفتن. بحثون من هم آخرش قطع کردم، گفتن ما میخوایم عمل ببینیم در کنار محرومین. گفتن ما میخواییم دیگه نشنویم که بعضی مسئولین حقوق 50-60 میلیونی و 80 میلیونی و اینا میگیرن. ما میخواییم نشنویم که مسئولین بعضیشون ولو یک اقلیت کوچک خانوادهشون اروپا و آمریکا زندگی بکنن و خودشون اینجا بخواییم بر ما حکومت کنن. خب اینا حرفای قم و حوزه قم بود. حالا بعضی رسانه ها دیروز دیدم که نه شرف دارن نه شعور نه شرم، سه تا شین کم دارن، از کل این ماجرای هزاران هزار طلبه و فضلای قم برشتن. یک نفر نمیدن رو پلاکارد چی نوشته بود، او رو برشتن علم کردن و به جایی که به حرف اینا گوش کنن. طلبه میگفت من میگن آخونده خوردن بردن، من 400 هزار تومان با 400 هزار تومان در ماه دارم زندگی میکنم، فقط هم باید درس بخونم، کاری نمیتونم بکنم، 500 تومن 600 تومن ما داریم اینجوری میگم زندگی میکنیم تو قم که نون خالی برای زن و بچه من ندارم، بعد بگم متهم کنن حکومت آخوندی فساد اقتصادی، یک کسایی شهید بشن، یک کسایی فداکاری کنن، یک کسایی بخورن و بخوابن و باز مدعی باشن طرفدار غرب و سکولاریسم و طرفدار رابطه با آمریکا و بعد مشکلات از اصل اسلام بوده، از اصل مکتب اهل بیت بوده، مشکل در اصل حکومت دینی است، مشکل در ولایت فقیه، آقا مشکل در شما هست. این نکته ای که خواستم بگم چون حیف بود این تجمع طلاب و فضلا و علما حوزه قم هزاران نفر در مدرسه فیضیه با شعارشون هم این بود روحانیت همدرد مردم و کنار مردم. مردم هم یعنی طبقات محروم. هر قومیتی تو هر منطقه مرزی، هر مذهبی، ما به قومیت و ترک فارس عرب بلوچه نمیدونم کرد کیه ایناش کنند، مذهب شیعه سنی شافعی حنفی جعفری ما به اینا کار نداریم. حتی مسلمان نباشه، هر کس توی کشور زندگی میکنه زیر پرچم جمهوری اسلامی باید تحت حمایت باشد، تحت حمایت قانون، و اگر متصدیان نسل قوه قصور یا تقصیری دارن باید دیگران کمکشون کنن و همه در کنار محلات و مناطق محروم بایستن. خب شهر اسلامی البته نباید محله محروم و محله سوپر مرفه داشته باشه، قرارم بود که دیگه نداشته باشیم. تا حدود زیادی هم در این 40 سال با این طبقاتی شدن شهرها واقعا مبارزه شد. واقعا اقشار فقیری که 30 سال 40 سال پیش فقیر بودن الان مرفه شدن. ولی متاسفانه این حالت دو قطبی تو جامعه ما از بین نرفت. باز ما تو همین شهرها گرچه خدمات شهری حکومتی سعی کردن بالا شهر پایین شهر نباشه و تا حدود زیادی هم موفق بودن که مثلا آب، برق، گاز، خدمات شهری، اما باز میبینی که خرمیلیاردرهای که اموال کاملا مشکوک و یا خلاف شرع صریح دارن یک طرف شهر خونه هایی میسازن که حتی اجارش از پول خرید و فروش چندین خانه متوسط و خوب بیشتره، حتی اجارش. ما شنید میشنویم تو همین تهران خانه هایی هست که رهنش میلیاردیه، اجاره هاش ماهیانه میلیارد. خب اینا قطعا خلاف ضوابط یک شهر اسلامی است. ما تو شهر اسلامی محله اینجوری نباید داشته باشیم، محله اونجوری هم نباید داشته باشیم. به هر اسم نقد شده رسول خدا صلوات الله علیه و آله، وقتی نقد از مسجد آمدن بیرون رد می شدن دیدن یکی از اصحاب یه خونه ساخته از بقیه خونه ها مجزا و خیلی چیز به اصطلاح برج و تشکیلاتی سرمایه داری. رسول الله توقف فرمودن، نگاه کردن، گفتن خون مال کیه؟ گفتن آقا فلانی. فرمودن از طرف من بهش بگید اهل جهنمی، جهنمی هستی. ای صحابی پیامبر همیشه نماز تو مسجد میخونه، جهنمیه، به خاطر این خونه. سایر اصحاب رفتن بهش خبر دادن که کارت ساخته است. پیامبر این خونه رو دیدن گفتن مال کیه؟ گفتن مال توه. یه همچی تعبیری کرد. این بنده خدا ترسید که مگر با یه همچی ساختن یه همچی کاخی آدم جهنمی میشه؟ پول حلال دیگه، من دزدی که نکردم. در روایت نقل شده آمد در حضور جمع خدمت رسول الله سلام گفت. پیامبر اکرم که سلام رو واجب میدانن جواب سلامشو ندادن. این طرف استاد رسول الله روشون رو برگردون این طرف. آمد این طرف دوباره سلام کرد روشون رو برگردوند. گفت آقا من چه غلطی کردم؟ فرمودن هر کس در یک شهری تو منطقه خانه ای امکاناتی بسازه که وقتی مردم رد میشن نگاه کنن و آه بکشن، صاحب اون خانه و کاخ جهنمیست. فقط هم بحث خانه نیستی، شما تأمین بدید. نکته بعد این که ما درست میگیم محلات آسیب پذیر، محله آلوده، محله مشکل دار، اما حواستون باشه بیش از این تقصیر اون محلات نیست، نه غالبا قربانی هم. درست فقر لزوما محصول ظلم نیست، گاهی و بسا که فقر یک خانواده، یک منطقه، یک ملت محصول تنبلی، کمکاری، بیبرنامگی، کمعقلی اونا بشه. جامعه که تنبل نظم نداره درست کار نمیکنه خب فقیر میشه. شخصی که زحمتکش منظم دقیقه فقیر نمیشه معمولا. یک بخشی از فقر و غنا اینه، این تقصیر خود مردم. اما یه بخشی از فقر و غنا ها هست که طبیعی نیست، تحمیلی است. اغنیا بر فقرا تحمیل کردن، صاحبان و قدرت و ثروت در جهان و در یک جامعه بر اونها تحمیل میکنن. اینکه حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن که هر جا کوخی میبینید خراب شده بدانید که کاخی بوده که با این پول این کوخ بنا شده، این مربوط به اون فقرهایی است که محصول ظلمه نه محصول تنبلی. یعنی طرف خانواده هایی هم بخشی هم که واقعا روزی دو شیفت سه شیفت مرد زن هر دو دارن کار میکنن گاهی نمیتونه، دیگه تنبل نیست که. و خانواده هایی که بدونه که هیچ کدوم هیچ کاری بکنن میلیارد دارن، اینا رو اسلام اجازه نمیده. اسلام اجازه نمیده. البته یک بخشش اصلاح قوانین نظام مالیاتی، نظام بانکی، نظام واردات صادرات، اینا رو باید درست کنن. اصلا حکومت تشکیل دادیم برای که اونا درست شه. بخشش درست شده، بخشش درست نشده. یعنی یک بخشی از مبارزه با این مباحث، مسئله فقر، مسائل محلات آسیب پذیر و این حرفا، مسئولیتش مستقیم با دولت، با رئیس جمهور و وزراست، مستقیم با مجلس و نمایندگانش، مستقیم با قوه قضایی است که اینا اگر درست طبق قانون اساسی به وظایفشون عمل کنن نباید این وضعیت در این محلات پیش بیاد. یک بخشش محصول فشار و تحریم و گرفتاری و ایناست. حالا خب اگه تحریمه صدمش باید به همه بخوره دیگه، نه به فقرا. که صدمش که نباید به فقرا بخوره، هم فقط باید به همه صدمه وارد بشه. بسیاری از صدمات ما می‌بینیم به همه وارد نمیشه، به مستضعف وارد میشه. یک بخشی از این مبارزه با این نابسامانی‌ها برمیگرده به خود اون خانواده‌ها و خود افراد. باید آموزش ببینن، باید حمایت بشن، باید تلاش کنن. یک بخشی از فقر، اون بخشیش که مربوط به خودشون میشه. یه بخشی هست که مربوط به نظامه، یه بخش مربوط به خودشونه. یه بخش سومی میمونه که شما امثال شما آمدید و خلأ رو پر کنید. و اینه که میگید آقا اصلا فرض کنیم حالا دولت، مجلس، قوه قضاییه به بخشی از وظایفش درست عمل نکرد یا نتونست، خواست که نتونست، یا اصلا نخواست، اراده جدی نموند، میخوان راحت باشه. و فرض کنیم خود و خانواده هم بعضیشون یا عقل معیشت و معاش نداشتن ندارن، یا برنامه‌ریزی و نظم و اینا ندارن. حالا به هر دلیل، به هر دلیل، ما با یک واقعیتی روبرو هستیم. محلاتی آسیب پذیر که درش فقر، اعتیاد، فاصله طبقاتی، محقق قربانی فاصله های طبقاتی هستن. دنبال کار هست، کار نداره. بنا به فرض و از این قبیل، ما به عنوان اون بخش سوم چه باید بکنیم؟ اول بگم چه نباید بکنیم. یک، به نگاه تحقیر به این محلات نباید نگاه کرد که آقا شما بیچاره این بدبختی، ما آمدیم کمکتون کنیم. آدم های خوب آمدن به آدم های آلوده، مناطق آلوده کمک کنن، این حرف ها عبدا نیست. باید نیت کنید نوکر اونایی، نوکرشون. اینا ارباب و ولی نعمت ما و شما هستن. ما نوکریم، اونا ارباب. ما ارباب نیستیم که میخوایم به نوکرامون کمک کنیم، نوکریم میخوایم به اربابمون کمک کنیم. این نگاه اسلامی است. این که قرآن کریم میفرماد صدقاتتون رو ابطال نکنید با من و اذا. من یعنی تحقیر، من نتوزشتن، اذا یعنی آزار روحی روانی یا غیره، یعنی کمک بکنی به کسی و در این حال لابلاش توهین کنی. قرآن کریم میفرماد باطله، باطله، هیچ ارزش معنوی نداره این خدمت. یک روایتی یادم اومد، امام صادق علیه السلام فرمودن پدرم امام باقر علیه السلام وقتی که فرزند رسول خدا وقتی که میخواستن به یک محرومی کمک کنن، من یه روز دیدم، میگنشون فرمودن من کودک بودم، دیدم یک کسی رو، اولا پدرم رفت سراغ او، منتظر ننشست او بیاد سراغه، ما رفتیم سراغ محرومی. بعد جوری پدرم ادب و تواضع میکرد، مثل اینکه ای کسی از بیرون نگاه میکرد فکر میکرد پدر من محتاجه، میخواد از او کمک بگیره. اینجور تواضع و ادب میکرد. که یک کسی فکر میکرد ایشون اومده گدایی. بعد جالبه وقتی که میخواست کمک کنه به او، پدر من اطرافشو نگاه کرد که کسی نبینه که ایشون تحقیر نشه. و بعد از او جالبتر اون پولی که در آورد، پول رو بوسید و از بالا نگذاشت تو دست اون شخص، با دو دست گرفت که اون شخص دستش بالا باشه و پول رو برده. بعد معذرت خواهی کرد، آمدیم بیرون. امام صادق فهمیدن من کودک بودم، از پدرم از امام باقر علیه السلام پرسیدم که یبن رسول الله، پدر جان چرا میشه توضیح بدید چرا پول بوسیدی؟ فهمودن که پرسیدن مگه پول بوسیدنیه؟ فهمودن نه، ولی این پول مستقیم از دست من رفت تو دست خدا، خداوند مستقیم رفت تو دست خداوند، نمبری بوسیدنش. امام صادق فهمودن پدرم دستشو با دو دست پول رو زیر گرفت، نه اینجوری که بگیر. این روش کمک کردن به محرومینه. مبارزه با فقر و این مشکلات ناشی از فقر، دوستان توجه داشته باشین، در درجه اول عقلانی علمی مدیریت اقتصادی درست که مسئولش به طور ویژه حکومت. حماقتی که سر قضیه سکه ها دیدید، گفتن دو تن سکه اونها کجا رفته بود، چقدر ارز دلار تو شرایط دادن همینجوری. حالا اصلا فرض کنیم که تخل پخل توش نبوده باشه، سوء استفاده نبوده باشه که اونم ما نمیدونیم، اصلا فرض کن که حماقت محض سفاهت. خب قرآن میفرماد لا تؤتوا السفهاء اموالکم، اقتصادتون رو دست آدمای سفیه مدیران احمق ندید. یک بخش مهمی سفاهت در امواله که قرآن کریم میفرماد سفاهت در مدیریت اقتصادی مشکلات درست میشه. یک بخشش رسیدگی نکردن درست به وظایف شرعی حاکمانه و وظایف قانونیشون. ما الان به اون کار نداریم، اون کاری که شما وارد عمل شدید، یک حرکت جهادی، جهاد فی سبیل الله، خدمت به محروم برای خدا، فی ذات الله، فی ذات الله، هر چه گمنامتر بهتر، هر چه بی سر و صداتر بهتر، متواضعانه و مؤدب خدمت به خلق، حتی به اون خانواده‌ای که گاهی می‌بینی 3 تا معتاد داره، 4 تا 5 تا دختر بزرگ، پسر بزرگ هنوز تو خونه‌ش امکان ازدواج ندارن، با بدبختی باباش فرستاده، با حمالی و بیچارگی فرستادهش، نمیدونم دانشگاه آزاد کجا مدرکش گرفته، نمیدونم چیکار بکنه. حالا 7-8 نفر بچه تو یه اتاق کوچیک به زحمت اجارهش میتونه بده. این فضلات طلاب قم تو فیضیه میگفتن آقا ما کنار ایناییم، ما طرفدار نظام و در کنار محرومین و فقراییم، دشمن میخواد از این فاصله استفاده کنه، نگذاریم فاصله بندازه. خدای متعال از یک طرف به فقرا و محرومین میگه تلاش کنید، خداوند برای همه شما رزق و معیشت رو تضمین کرده، هو الرزاق، خداوند هر کرا خلق کرده رزقش رو فرستاده، اگر رزقت به تو نمیرسه یا تقصیر خودته، کوتاهی میکنی، تقصیر و قصور داری، تنبلی میکنی، یا تقصیر دیگرانه که نمیذارن رزقت رو به تو برسه. این که قرآن خداوند میفرماد که صبر کنید، فقیر روایت داریم از پیامبر و اهل بیت صلی الله علیه و که فقیر بر فقرش صبر کند، منظور از صبر بر فقر این است که آقا تو مطمئن باش تو اصلا رزق نداری از طرف خدا، رزقت همینقدر بوده، تو از کجا میدونی رزقت چقدره؟ گفتن به رزق خدا راضی باش، اما تو از کجا فهمیدی رزقی که خدا برای تو قرار داده چقدره؟ همون خدا به شما فرمود که اعملو، کار کن، عمل کن. میفرماد ذکر خدا بگوید و بعد فنتش رو فل ارض، پخش بشه تو زمین، بره دنبال کار، زمین رو آباد کن، تلاش کن، کسی خبر نداره رزقش چقدره، تو تلاش تو بکنی. رزق مشروع همه شما دارید، همه دارن. اگر کسی از گرسنگی بمیرد یا کسی از گرسنگی به گناه بیفتد، این رو به پای خداوند نمیشود نوشت، برای اینکه او لا یظلم العباد، خدا ظلم نمیکنه. خداوند جالب میفرماد یه عده پولدار مرفهینی هستن، متدین هم به اصطلاح هستن، بهشون میگن که خب کمک کنید به محرومین و فقرا. اون آیه کریمه چیه؟ میگن که لو شاء الله چی؟ اگر خداوند میخواست خودش کمک میکرد، زود دینیش میکنه، مذهبیش میکنه. ای شما خدا رو قبول ندارید، مگه خدا نگفته در رزاق؟ مگه خداوند نمیفرماید ما همه چیز در کنترلمونه؟ خداوند اگه میخواست بهشون میداد. خب خدا نخواسته. خیلی عجیبه این آیه در قرآن، توجیه مذهبی فاصله های طبقاتی، توجیه مذهبی سرمایه‌داری و گرسنگی. پس این که انبیاء رو فرستادیم یقوم الناس بالقسط، این چی بوده؟ قسط چیه پس؟ قسط یعنی همه یک سهمی از زندگی دارن، به سهمشون باید برسن. قسط یعنی سهمیه. هیچ مسلمان، اصلا هیچ انسانی رو کره زمین نباید گرسنه و بیمار و برهنه و غریب و مفلوک باشه. حالا این نباید یه بخشش به حکومت مربوطه، یه بخشش به فرهنگ عمومی مردم مربوطه. مردم ما هم فرهنگ دینی خیلیشون ندارن، بعضیا دارن، خیلیشون ندارن. حلال حرام سرمون نمیشه. انفاق فی الله، انفاق فی سبیل الله رو فکر میکنه یک مستحب اخلاقی شخصیه فقط. آقا کمک به محروم یه بخشش مستحبه، مستحب اخلاقیه، یه بخشی مهمش واجبه و واجبه هم اخلاقی هم فقهیه. اصلا این تفکیک بین فقه و اخلاق از این جهت از کجا آمده؟ فکر میکنن کمک به یه خانواده که داره متلاشی میشه از فقر از بیماری، خیلی راحت میشنوه آقا این خانواده در ماه مثلا 780 تومن یک تومن بیشتر درآمد نداره، نون خالی بخواد بخوره مشکل پیدا میکنه، خب این مریض میشه، گرفتار میشه. این حالا ما نمیگیم مهمانی مقتول، روایات ما دارن باید بتونن مهمانی بدن، باید بتونه حج بره، باید بتونه تفریح مسافرت برن همه خانواده، اینا تو روایات اهل بیت خط فقر رو بالا گرفتن، نه ای که در حد بخور و نمیر. مثلا امام علیه السلام میفرمان، میگه حمام میفرمان یومون و یوم الله، روز در میان همه باید بتونن استحمام کن. که آقا ما مثلا همچی امکانات اینایی نداریم. فرمودن هر روز باید بتونه عطر بزنیم، اینا جزء سطح زندگی اسلامی. فرمودن هر سه روز یه بار باید بتونی گوشت بخوری. اگه خانواده 40 روز برش گذشت گوشت نخورد، امام علیه السلام فرمودن برین تو گوشتشون اذان بگیم. فرمودن هر روز پول باید زندگی جیرو، هر روز باید به خودت عطف بزنی. طرف گفت آقا عطف گیرونه ما نمتونیم. گفتن دیگه روز در میان، گفت پولشو ندارم. فرمودن جمعه ها هر هفته یک بار قطعا باید مرد، دیگه این خط قرمز. حتی آرایش، طرف آمده جوان، پسر جوان جولیده، موهاش پخش و پلا. پیامبر فرمودن چرا برای موهات وقت نمیگذاریم؟ چون رسول الله و اهل بیت موهاشون بلند بود و میرسیدن به اینا، چرب میکردن با روغن، معطر میکردن. این کاری که الان هر کی بکنه میگن سوسوله. پیغمبر و اهل بیت به این معنا سوسول بودن، چون همیشه موهاشون رو چرب میکردن، روغن میزدن، معطر بود. پیامبر فرمودن چرا موهات درست بهش نمیرسید؟ گفت آقا ما با گرفتاری آفان به بوی موی ما گیر دیدی که موهات شونه کن. فرمودن مو یا نگذار، موهات رو کوتاه کن، یا اگه مو میگذاری باید هر روز بهش برسی. گفت آقا پولمون کجا بود؟ روغن بزنیم چرب کنیم موامون. فرمودن یعنی یه دانه زیتون، یک دانه زیتون پیدا نکردی فشارش بدی روغنشو بگیری بماری به موهات؟ اینقدر فقیری؟ یعنی حتی آرایش و آرایش ظاهری هم رسول خدا جزو یک سطح زندگی میدونن، نه که آقا ما یک چیز دادیم این خورد و نمرد الحمدلله الحمدلله. او باید بگه الحمدلله، اما تو نباید بگی، تو باید وظیفته. آمد پیش امام معصوم علیه السلام گفت آقا تا چقدر ما باید کمک کنیم به یک محروم؟ فرمودن تا حدی که بتونه مهمانی بده، تا حدی که بتونه حج بده، تا او حد کمکش کن، نه که فقط در حد بخور و نمیر. اگر به فقیر میگن صبر کن، معنیش اینه که کرامت تو حفظ کن، رابطت با خداوند قطع نشه، رابطت با خلق درست باشه. صبر کن، نه اینکه کاری نکن وا بده. صبر کن یعنی مقاومت کن، کریم باش، به خاطر پول ذلت نشون نده، گناه نکن، به خیانت نیفت، دزدی نکن. صبر کن معنیش اینه، تلاش کن به رزقت برسی. صبر کن معنیش، صبر بر فقر معنیش نیستش که خب دیگه همینجوری باش بشین تا از گشنگی بمیری، این نیست معنیش. مثل که میگن آقا اسلام دین تسلیمه، تسلیم یعنی کاری نکن. تسلیم در برابر کی؟ اسلام دین تسلیم در برابر خدا و رسولشه، نه در برابر تو هر کس و ناکسی. تسلیم در برابر حق، نه تسلیم در برابر باطل. اسلام دین تسلیم در برابر عدل، نه تسلیم در برابر ظلم. کمک به محرومین آقا مستحب نه واجب؟ نه خیر آقا واجبه، بله اخلاقی نه فقهی. نه خیر، هم اخلاقی هم فقهی. بله کار مسئله وظیفه حکومته نه وظیفه اشخاص. بله وظیفه حکومته اما وظیفه اشخاص هم هست. یا یک کسی بگه وظیفه اشخاص هست نه وظیفه حکومت، چرا هر دوش هست؟ آقا خدای متعال در قرآن میفرماد خیلی چیز عجیبیه اینا، ما هم از کنارش رد میشیم حفظ میکنیم و تو نماز هم میخونیم. خداوند میفرماد که کسانی که نماز گذارند ولی به یتیم و فقیر کمک نمی کنند کافرند. اینو گفته یا نه خداوند؟ همین ما باور نمیکنیم، همین باور نمیکنیم. چند جای قرآنی تعبیر به اشکال مختلف آمده. در سوره مبارکه ما اون چی میفرماد؟ اصلا صحبت تکذیب دینه، یعنی شما دین را، اسلام را، یا دین به معنای قیامت، شما اسلام را، قیامت را قبول نداری، در این حال نماز میگذاری. ویل للمصلین، وای بر نمازگزاران، نه وای بر کفار و بی نمازا. اونا که چی؟ وای بر نمازخونا. قرآن میفرما، خداوند میفرما وای بر نمازخونا. کی؟ فقیر رو میبینی، یتیم رو، انسان، کودک رو، کودک بی سرپرست رو میبینی، به حقوق کودک اساس نیستی؟ یدو الیتیم، حقوق کودک بی سرپرست چجوری از کنارش رد میشی؟ میفهما شما تکذیب دین کردی، شما قیامت رو قبول نداری، خدا رو قبول نداری. اصلا کسی که نماز میخونه ولی به محلات و مناطق و خانواده های فقیر و محروم کاری نداره، حتی غیر مسلمان. شما شنیدید امیرالمومنین داشتن رد می‌شدن از خیابان زمان خلافتشون، دیدن یه پیرمرد کوری نشسته که خیلی اون گدایی می‌کنه، فهمودن. تازه نگفتن من هاذا، نگفتن این کیه، فهمودن ما هاذا، این چیه، این چیه، نه که این کیه، این چه وضعیه، این چیه. گدا کنار خیابون، اگه کسی میتونه کار کنه باید کار کنه، اگه کسی نمیتونه کار کنه باید تامین شه. یکی از یاران امیرالمومنین گفت آقا نصرانیم، نه چیز مهم، من مسلمان نیم، مسیحی دارم. امیر المؤمنین ناراحت شدن، عصبانی شدن، برگشتن گفتن چی گفتی؟ مگه من پرسیدم دینش چیه؟ چطور یک انسانی تو جامعه اسلامی زیر پرچم اسلام باشه، پیر شده، نابینا شده، بیاد کنار خیابون گدایی کنه؟ این بیت المال پس مال کیه؟ گفتن آقا مسلمان نیست. گفت نباشه، وقتی جوان بود، حضرت امیر سلام الله علیه فرمودن وقتی جوان بود توی جامعه کار میکرد که نگفتید دینش چیه، حالا که پیر و کور و محتاج شده میپرسید دینش چیه؟ فرمودن از بیت المال مسلمین باید تامینش کنید، حتی غیر مسلمان. علی ابن موسی رضا سلام الله علیه زمان مأمون در خراسان، یک نفر از پیروان اهل بیت نیشابور آمد خدمت ایشون در مرگ، گفت آقا من نیشابور بودم، یک سرمایه‌دار پولدار زرتشتی از دنیا رفت، نذر کرده بود، وقف کرده بود که اموالشو بدن به فقرا. امام رضا علیه السلام فرمودن خب دادن؟ گفت بله، منتها قاضی نیشابور خب مسلمانه، تمام پول ای رو داد به فقرای مسلمان، به فقرای زرتشتی نداد. اون موقع تو نیشابور زرتشتی بود هنوز. امام رضا علیه السلام فرزند رسول خدا فهمیدن بیجا کرد. وقتی یک اون زرتشتی میگه پول مده من رو بدین به فقرا و تو شهرش فقرای زرتشتی هستن، اون منظورش فقرای زرتشتی هستن نه فقرای مسلمان. به چه حقی داد به فقرای مسلمان؟ فقرای مسلمان باید بیت المال بده، غیر مسلمان هم باید بیت المال بده، ولی این مال شخصیشو وقف کرد برای فقرا، منظورش فقرای زرتشتی بوده. بعد این آقا گفت که حالا که دادیم رفته. امام رضا علیه السلام فرمودن که بیجا کردی، دادی رفته، باید همون مقدار از بیت المال مسلمین بردارن بدن به فقراء زرتشتی در نیشابور. اینه اسلام، اینه تشیع اهل بیت. نوکری، اینو به شما بگم، در روایت داریم نوکری برای مردم بالاترین عباداته. این روایت هم عرض بکنم، نقل شده در مورد امام حسن مجتبی سلام الله علیه، در مورد بعضی دیگه از اهل بیت هم نقل شده. در مسجد الحرام اعتکاف کردند، رفته بودن مسجد الحرام که روزه و اعتکاف کنن. همونجا یه مرتبه یک کسی آمد که امام علیه السلام نمیشناختنش کیه. این آمد توی بیت الله، آمد کنار امام و دست به دامن امام گفت آقا من بدهکارم و شکست شدم، این طلبکار من حکم گرفته از دادگاه برای بازداشت من، با مأمور خونه کوچه به کوچه دنبال منم، منم به هیچ وجه نمیتونم بدهیمو بدم. امام علیه السلام کفششون زدن زیر بغلشون از مسجد الحرام بیان بیرون. او کسی که همراهشون راوی میگه آقا اعتکاف آمده بودیم، مسکه فراموش کردین اعتکافه. امام علیه السلام فرمودن نه فراموش نکردم، اما بارها از پدرم شنیدم علی بن ابی طالب سلام الله علیه که ایشون میگفت که کان رسول الله یقول، رسول خدا صلوات الله علیه و آله بارها و بارها اینو فرمودن به ما که اگر برای حل مشکل یک نفر مشکل مادی یک نفر، دوباره میگم ولو نمیشناسیش کیه، از خانه یا هر جایی خارج شی و اقدام کنی بگی من میرم در حد توانم تا مشکل این یه نفر رو حل کنم، رسول خدا فرمودن پاداشش از 90,000 سال 90,000 90,000 سال اعتکاف در مسجد الحرام، صائما نهاره و قائما لیله، که روزهاش روزه باشی و شبها مشغول عبادت تا صبح ایستاده باشی پاداشش بیشتر. من برای همون خدایی که آمده بودم به اعتکاف میرم خدمت به این انسان. شما کارتون ببینید چقدر مهمه. انقلاب اسلامی اصلا برای پای شکل گرفته. من این تعبیر امام رو عرض کنم خدمتتون. اولا امام خطاب میکنه به این ثروتمندا، عیاشا، مفتخورهایی که علیکی مال حرام به دست میارن، و من شنیدم و باورم دارم که بعضی از اینا مثلا یه جمعه میخوان برن خانوادگی تفریح، یه صبح تا عصر چندین میلیون تومان خرج میکنن، میلیون ها تومان یه تفریح نصف روزه تو همین تهران. مذهبی و غیر مذهبی اون توشون هست، مذهبی و قلابی. این جمله امامو گوش کنیم، اول انقلاب ثروتمندها بفهمن 2858، هنوز 7-8 ماه از انقلاب گذشته، همون اول امام یک کتاب به مسئولین، چندین کتاب به مسئولین و کتاب به ثروتمندا داره، میگه این ثروتمندها بفهمن که اگر خدای نخواسته یک وقت انفجاری که نشود مهارش کرد در ملت پیدا شود، همه این ثروتمندها همشان تر و خشک با هم خواهند سوخت. یعنی یک کاری نکنید فقرا از پایین شهر بریزن تو خونه هاتون. فهمیدین چی شد؟ گوه یک کاری نکنید که طبق از پایین شهر را بیفتن بیان از دیوار خونه هاتون برن بالا، بعد کم کم اول شب از دیوار خونه تون بیان بالا، بعد کم کم روز روشن بیان بریزن سرتون. اگر حقوق فقرا رو ندید، اگر هی ادا اصول پوز بدید که ما اینیم، ببین چه ماشین های سوار میشیم، ببین چی گیری میخوریم، ببین چی کار میکنیم. یک اخطار به ثروتمندان، این ثروتمندها بفهمند که اگر خدای نخواسته انفجاری که نشود مهارش کرد در ملت پیدا شود، همه این ثروتمندها تر و خشک با هم خواهند سقوط. شورش فقرا علیه اغنیا. آقا وقتی میبینه بچهش مریضه، دو دستش داره میمیره، یک نسخه معمولی نمیتونه بگیره، زنش تو خونه گرسنه است، بعد میبینه اینا ماشین برای آقازاده کوچولو، برای بچه کوچولوشون ماشین میگیرن چند میلیاردی، توجیهش چیه؟ چه رسد که خدای نکرده وارد فرهنگ زندگی بعضی مسئولین هم اینا شده باشه، که متاسفانه شده. ما تو دهه 60 مسئولی داشتیم که جرأت کنه بگه من 1,000 میلیارد پول دارم؟ ما تو دهه 60 مسئولی داشتیم که خانواده‌اش تو آمریکا یا استرالیا یا اونم انگلیس، کانادا زندگی کنه، خودش اینجا پروازی بره و بیاد بره؟ من شنیدم الان داریم. این فرق دهه 90 و دهه 60 کمن، اقلیتن، ولی هستن. امام میگه به ثروتمندا و سرمایه‌دارا میگه فکر کنید، بنشینید برای این ملت فکر کنید، هی ننشینند آن کنار هر طور میخواهند زندگی کنند و زاغنشین ها را تماشا کنند، تماشا کنند این مردم که نمیشود اسمش را زندگی گذاشت میکنند. این زندگی است که اینها میکنند، زندگی است که من وقتی نگاه میکنم زاغنشین ها را، حیوانات هم بهتر از اینها زندگی میکنند. حالا الحمدلله اون زاغنشین ها و وضعیت اول انقلاب نیست که ما تو همین تهران و شهرهای بزرگ صدها هزار آدم داشتیم گرسنه و واقعا مثل حیوانات زندگی میکردن. خب اینا همه برطرف شد، ما دیگه زاغنشینی به این شکل نداریم توی تهران و شهرهای بزرگ، در حالی که در اغلب شهرهای بزرگ دنیا دیدیم، هم در اروپا هم در آفریقا هم در آسیا من دیدم اینا رو، شهرهایی که یک طرفش میلیاردها کاخ نشینه، چند کیلومتر برتر 2 میلیون نفر زاغنشین تو غار و تو گور و توی حلبی زندگی میکنن. اینا همه جای دنیا هست. خب اینجا الحمدلله اینا مبارزه شد، خیلیش برطرف شد. اما امام اون موقع میگه من وقتی نگاه میکنم حیوانات هم بهتر از بعضی از اینها زندگی میکنند. حیوانات رو هم در تلویزیون نشان میدهند در جنگل خیلی هم دارن خوب زندگی میکنند. علف دارن، اهمیت دارن، امکانات دارن. جهاد سازندگی، خانه هایی که بعضی اقشار در آن زندگی میکنند، آن خانه ها را به ثروتمندان و به مردم نشان دهید. اصلا طرف نسبت نیست، همه باید دست به دست بدهید. ملت، دولت، ثروتمندها و کارخانه دارها، همه باید دست به دست بدهید، مشکل این طبقه را حل کنید. اگر این مشکل حل نشود و خدای نخواسته انفجاری داخل جمهوری اسلامی پیدا بشود، دیگر آن انفجار قابل مهار نیست، هیچ کس نمیتواند جلویش را بگیرد. گوش میکنیم، داره اخطار میده جمهوری اسلامی که درستش کردیم با این هزینه مواظب باشید، این فقط اینجوری از بین میره. جمهوری اسلامی رو آمریکا نمیتونه از بین ببره، ولی یک مسئول فاسد میتونه، فاصله طبقاتی میتونه از بینش ببره. امام بارها گفت از دشمن نترسید، از خودتون بترسید. شما خطرناکید، دشمن خطرناک نیست. این ملت جلوی دشمن وای میسته، جلوی شما نمیتونن واستن. امام میگه قبل از اینکه چون این مسائلی پیش بیاد، یعنی انفجار اجتماعی فقرا علیه اغنیا، خصوصا که دشمنان اسلام و مسلمین از خارج و داخل مشغولند به توطئه کردن، قبل از اینکه این مسائل پیش بیاد اقدام کنید. میگه این مستمندان، این فقیرها عیال خدا، عیال الله هستند، اینا خانواده خدا هستند، اداره باید بشن. فقرا را خدای تبارک و تعالی امر فرمود که باید ادارشان کنی. یک دست غنی بنشینند کنار این بیچاره ها با این فقر بگذرانند. من قبلا هم بارها به ثروتمندها و متمکنین با آنها گفتم که گاهی می آمدند اینجا، بعضی هاشان هم می خواستند مرا اقفال کنند. دقت میکنه؟ بعضی هاشان هم میگه می خواستند من رو بازی بدن. من بارها به اینها گفتم آقا این نمی شود مسائل زمان طاغوت باز هم اجرا بشود. یک دست آن بالاها بنشینند مرفه، هرچه می خواهند هرزگی کنند. یک دست زاغنشین ها که همه تان می بینید در همه شهرها هستند، در تهران هم هستند. این نمی شود، عملی نیست. من اخطار کردم این خطر است برای این مردم. اگر خدای نخواسته جمهوری اسلامی نتواند جبران کند این مسائل را که اول مرتبه زندگی مردم است، مردم مایوس بشوند از این جمهوری، مایوس بشوند از اینکه اسلام هم کاری برای آنها انجام بده. اگر انفجاری حاصل بشود، باز یک جلسه دیگه سار دوباره، این جلسه در 2/8/58 بله هم. اگر خدای نخواسته مردم مایوس بشوند از جمهوری اسلامی، یک انفجار حاصل بشود، دیگر نه من و نه شما و نه هیچ کس، نه روحانیت نه اسلام جلویش را میگیرند. انفجار اگر زمان طاغوت حاصل میشد، ما میتوانستیم با نصیحت و موعظه مدیریتش کنیم، مهارش کنیم. اما اگر انفجار در جمهوری اسلامی حاصل بشود، با یأس از جمهوری اسلامی اقشاری منفجری بشوند، دیگر کسی نمیتونه مدیریتش کنه. میگه اگه به فکر خودتون هم هستید خدمت کنید، نوکری کنید. در یک جلسه دیگه 19/1/58 یک دو ماه بعد از پیروزی انقلاب میگه من با کمال تأسف هر روز مواجهم با مشکلات جانفرسا که گاهی ناچار میشوم تذکراتی بدم. این قضیه اجحافات اقتصادی گران فروشی کنترل بازار نمی کنین، برخلاف موازین شرع اجناسی را که از طرف دولت می دهند تا به قیمت معین بفروشند بعضی به قیمت گزاف به مستمندان می فروشند، موجب مضیقه برای برادران و خواهرانشان می شود. خب الان به یک شکل دیگه هست. من از بازار به خصوص اون چی که مربوط به ارتزاق مردمه تقاضا میکنم دست از اجحاف و تعدی بردارن، برگردید به اخلاق اسلامی. من نصیحت میکنم با این ملتی که خونش رو در راه اسلام داد با عدل و انصاف رفتار کنید. یک جلسه دیگه ها، من خوف آن دارم خدای نخواسته به غضب خداوند قهار مبتلا شدیم و تر و خشک با هم بسوزن. من دوباره اخطار میکنم اگر دست از اجحاف به این طبقات و مخالفت با اسلام بر ندارید، به حسب عدل الهی و حکومت شرعی تعذیر و سیاست شرعیه اسلامیه با آنها میشود. قبل از آن که تازیانه الهی بر سرتان فرود آید دست از ستم بردارید. خداوند شما را اصلاح کند. این خطاب به هم حکومتی ها، هم خطاب به سرمایه دارا. و در جلسه دیگه هم که دیگه از این تعبیر امام رو عرض کنم، میگه که ما رو دارن تهدید میکنن به حصر و تحریم اقتصادی. خب فکری باید بکنیم، تنها فکر. بعضی‌ها میگن فکر اینه که تسلیم شیم. الان هم دارن میگن دیگه آقا این کارو نکنیم تا تحریم نکنن، آقا بگین غلط کردیم تا تحریم نکنن. این یک راهه. شما غلط کردیم هم میگید، گفتیدم گفتید غلط کردیم، بازم مشکلات تحریم و اینا هم بیشتر شد. چرخ اقتصادم داریم میبینیم چجوری میچرخه، چرخ سانتریفیوژال هم دیدیم چجوری چرخه. هم اتمی رو دادید، هم این وضع اقتصاد مردم شد. این اقتصاد برجامی است. ما دو تا اقتصاد داریم، اقتصاد برجامی، اقتصاد مقاومتی. اقتصاد برجامی اینه نتیجش، هر چی عقب بشینی کنی و تن بدی بیشتر به آمریکا و سرمایه‌داری غرب، بیشتر به توهین میکنن، تهدیدت میکنن. آقا این مرده که رئیس جمهور آمریکا هفته پیش ما رو تهدید بمب، تهدید اتمی کرد، توجه داشتید یا نه؟ که موضوع باشه بلای سرتون نیادیم که کمتر ملتی بهش دوچار شده و اگر دوچار بشید تا مدت ها خودتون رو نتونین جمع کنید. رسماً تهدید کرد که بمباران اتمی میکنه، با وجودی که این همه عقب نشینی کردن. یک راه دیگه اینه که بله تحریم هست، اما راه حلش عقب نشینی نیست، راه حلش مقاومت و تلاش برای اجرای عدالت، ساده زیستی مسئولین، استفاده از عقل درست اقتصادی. امام میگه تهدید و تحریم شروع شده، خیلی خوب راهش چیه؟ بعضی فکر میکنن تحریم مال حالا و مال اتمی، از اول انقلاب. امام ببین کی داره اینو میگه، اول انقلاب میگه تحریما رو شروع کردن، خیلی خوب بکنن. راهش چیه؟ راهش این است که کشاورزها مشغول کشاورزی شوند، قوای انتظامی وظیفه‌شون انجام بدن، صنعتگران درست، دولتی‌ها درست، هر کسی کار خودشو درست انجام بده، همون میشه اقتصاد مقاومتی، مقاومت اقتصادی. امام میگه تمام قدرت ها علیه ما قیام کردند، همه توطئه ها علیه ماست در داخل و خارج. ملت و دولت توجه بکنن، اگر میخواید آزاد باشید، اگر میخواید مستقل و با شرف باشید، باید همه از مقاصد و اهداف شخصی ولو یک مدت کمی بیرون بیایید و بگذرید، همه با هم بیستید و به فقرا و محرومین کمک کنید تا این توطئه ها از بین بره. همه باید یک مقصد داشته باشیم، همه من مکلفه، پیش خداوند باید جواب بده برای حفظ جمهوری اسلامی و برای حمایت از فقرا و محرومین. میگه بچه ها اونجا دارن تو جبهه ها فداکاری میکنن، توی کردستان کجا کجا فداکاری میکنن، اینجا یک عده دنبال تشریفاتند. انصاف نیست خانواده هایی در مصیبت باشن دیگران در عشرت، انسانیت اقتضا این رو میکنه. شما مسلمان که نیستید، آدم هم نیستید، انسان هم، میگه انسان هم نیستید. اسلامیت این اقتضا را میکند، انصاف این اقتضا را میکند. کاری نکنید در قلب این مادرها، خواهرها، این پدرها که جوانانشان را از دست میدهند آزردگی ایجاد شود. نگن ما داریم فداکاری میکنیم، بیایید نشسته میرن هر غلطی میخوان خودشون بکنن. این بعد تعابیر امام من عرض کردم. و اما در روایاتم مسائلی است که من میخوام خواهش کنم دوستان رو، اونایی که کاغذ قلم دارن، این روایاتی که من عرض میکنم حتما یادداشت بفرمایید. این روایات از اهل بیت پیامبره که بخشیشو سری خودشون فرمودن که ما داریم از جدمون رسول الله نقل میکنیم، بعضیشون هم که فرمایشات خودشونه، اونم از رسول الله. شما دیدید روایت ما از اهل بیت داریم، فرمودن هر چه از هر یک از ما شنیدید و مطمئن بودید که ما گفتیم، حدیث جعلی و تحریف و اینا نباشه. هر چه از ما شنیدید از میتونید از رسول الله نقل کنید، چون ما جز حرف رسول الله هیچ چیزی نگفتیم. بنابراین به یک عبارت اینا همه از رسول الله، به یک عبارت از رسول الله و اهل بیت ایشون. اولا امام صادق علیه السلام فرمودن جد ما رسول الله فرمودن که اللهم انی اعوذ بک من المسکنه، خدایا پناه بر تو از فقر و بیچاره. یک سوال ببینید، میگن آقا این روایت از پیامبر که فرمودن الفقر و فخری نقل شده، فقر افتخار من است، بالاخره فقر افتخاره؟ یا این که از خود رسول الله باز امام صادق نقل میکنن فرمودن الا اللهم انی اعوذ بک من المسکنه، یا مثلا اللهم انی اعوذ بک من العدم. عدم یعنی نداشتن، دست خالی، صفر. اعوذ بک من الذل، خدایا پناه بر تو از ذلت، ذلت، ذلت اقتصادی، ذلت سیاسی، تو سری خوری، وابستگی. امام باقر علیه السلام فرمودن اللهم لا تبلیغنی به فقر، خدایا مرا، ما را، انسان را مبتلا به فقر نکن. که چی؟ عشقا، عشق به فقر، شقاوت و بدبختی میاره، گرفت هزار جور گرفتاری میاره. خب از یک طرف فقر میفرمان شقاوته، بدبختیه، از یک طرف میفرمان رسول خدا که الفقر و فخری، فقر افتخار منه. این تناقض هست یا نیست به نظر رفقا؟ او چه فقره، ای چه فقره؟ اولا بعضی گفتن اون فقری که رسول الله فرمودن فقر معنویه، همون فقر الالله. بله من محتاجی، من در محضر خدا فقیر مطلق هم به افتخار میکنم. اما در روایات، در قبل و بعد روایات هم گاهی چیزایی نقل کردن که مرادش شاید فقط این فقر نباشه، فقر مادی هم باشه، منتها مراد از این فقر چیه؟ این تعبیر رسول الله، اگر این عبارت از رسول الله و معناش فقر مادی باشد، به چه معنا فقر افتخار من است؟ به دو معنا، یکی زهد، منظور از فقر زهده، یعنی فقر اختیاری، نه فقری که بر تو تحمیل شده، فقری که داری و میدی به بقیه. فاطمه زهرا سلام الله علیها نقل میکنن بارها میشد که علی ابن ابی طالب سلام الله علیه قناعم پول زحمت میکشید، کار میکرد، برده آزاد میکرد، زحمت میکرد، چی کار میکرد اینا؟ حالا تو اوائل که فقیر بودن خودشون گرفتار بودن، بعدها که مرفشتر شدن، ولی اون اوائل ایشون میگن هر وقت پول و چیزی دست ایشون میامه، هنوز به خانه نیامده، تمام این اموال پخش میشد. گاهی میشد که علی میداد میرفت میامد خانه، در حالی که من و حسن و حسین گشنه گرسنه بودیم، خودشم گرسنه بود، گاهی یه روز چی نخورده بود. یک کسی رو تو اعمال حج دیده بود، نقش شده امیرالمومنین مشغول طواف بودن، یک مسلمان رو دیدن که چسبیده به پرده کعبه گریه میکنه، خدایا چه، خدایا چه، خدای منو ببخش، خدایا چه کن. بعد یک تقاضای مادی هم کرد، گفت خدایا من 4000 درهم پول میخوام با گریه. فردا شب امام آمدن امیرالمومنین طواف دیدن، باز همینطوره. پس فردن بعد گفتن که کشیدنش کنار بعد از طواف، گفتن که اون استغفار و تقاضاهای معنوی که از خداوند کردی انشاءالله خداوند قبول کرد و انشاءالله تو رو میبخشه. اما اون مشکل مادی، گفتی 4000 سکه چیه قضیهش؟ چرا 4000 تا؟ گفت آقا 1000 تا سکه بدهی دارم، 1000 تا سکه میخوام زن بگیرم، 1000 تا سکه میخوام یه اتاق، یه خونه بگیرم، 1000 تا سکه میخوام سرمایه‌ام باشه شروع کنم به کار و زندگی. این 4000 تا امیرالمومنین فرمودن که خب منصف هم هستی، بیشتر نخواسته دیگه، همون مقداری که واقعا لازمه. فرمودن برای این مشکل مادیت هم خداوند انشاءالله حل میکنه، بعد از اعمال حجت که میای بیا مدینه پیش من مشکلت حل میشه. خب مدت گذشت و ایشان آمد مدینه، تو خیابون رسید، اتفاقا امام حسین سلام الله علیه بدید، هی آدرس دادن رسید به ایشون. گفت آقا نمیدونست ایشون حسینه و اون پسر علیه اینا. گفت که خونه علی بن ابی طالب کجاست؟ ایشون گفتن که برای چی؟ گفت کمچین قولی به من داد تو مکه ایشون. ما گفتم ببین. بردنش خونه و رسیدن. حالا امیرالمومنین هیچ چیزی تو خونه خودش نده. دقت کنید، به خاطر کمک به یک بنده خدایی که نمیدن کی هم هست. حضرت فاطمه زهرا صلی الله علیها راوی این قضیه فرمودن که او آمد علی آمد به من گفت که ایشون گفت که مهمان آمده چیزی داریم برای غذا؟ گفتم بابا هیچ چیزی نداریم، بچه‌ها گشنه ما خودم گشتم، شما خودتم که از چند وقت غذا نخوردی، آخه مهمان دعوت می‌کنین یه چیزی تو خونه باید باشه. فرمودن خیلی خوب، یه باقی داشتن، باغچه‌ای بود. فرمودن به مقداد یا به عمار یا بلال، حالا من یادم نیست، به یکی از اصحاب فرمودن که اینو برو بفروش سر این باغ رو، باغچه رو، من قول پول دادم به این بنده خدا. میگه حضرت فاطمه میگن ایشون رفت باغ رو فروخ به 12,000 دینار، ایشون 4,000 سکه شد که همونجا داد به او بنده خدا که قول داده بود، موند 8,000. چند ساعت گذشت، وقتی علی آمد خونه دیدم از 8,000 هیچ چیزی به خودش نبود. گفتم شما باغ فروختید بقیه پول کجا رفت؟ گفت این فقرا گرفتارا اینا فهمیدن من باغمو فروختم، تو راه دیدم صف کشیدن، منم خجالت کشیدم، هر چی داشتم دادم به اونا. بعد از فاطمه میگن با علی نشسته بودیم با بچه‌ها، والا چیکار کنیم اینا، علی دیدم رفت بیرون به امام حسن، فرمودن به حسن که کودک بود، گفتم بیا بجو. گفتم کجا میرید؟ گفت برم از کسی پول قرض کنم یه قضایی بیارم خود. آمدم بیرون میخوام به شما بگم انگیزه هاتون 100 برابر بشه برای کمک به این مردم، ولو نمیشناسیش ولو یه نفر، یه نفر که امیرالمومنین اتفاقی بهش برخورده، خانواده‌اش کشته، هر چی داره میدونه. بعد تو راه دارن میرن، نقل شده که یه کسی آمد به امیرالمومنین رسید، گفت آقا یه شتری دارم میخوام بفروشمش. حضرت امیر فرمودن که، گفت خریدار نیستی؟ گفتم من چیزی ندادم، پولی ندادم که بخوام بخرم. گفت آقا نسیه، شما این شتر رو بردار 100 سکه مثلا یه ماه دیگه بده. امیرالمومنین به امام حسن فرمودن حسن بگیر افسر شتر رو بگیر بریم. میگه افسر شتر رو گرفتیم بریم که مثلا حالا یا کار کنیم باش یا بفروشیم یا کاری کنیم. یه مرتبه دو تا کوچه ورتر یک کسی آمد جلو، گفت آقا این شتر رو خریدارن میفروشی؟ حضرت امیر فرمودن که من این رو الان خریدم نسیه، به 100 سکه خریدم. گفت من با همون 100 سکه خریدارم. گفتم نیاز داری؟ گوش کن. گفتم نیاز داری به شتر تو؟ گفت بله نیاز دارم. گفتم خب بعد من یه احتیاج داری بیا. بعد میگه 100 سکه رو که گرفت، خب دیگه الان نسیه یه دیگه، الان پول دست شماست، با این 100 سکه برو مشکل تو حل کن. اما مثلا میگن دیدم که پدرم داره برمیگرده طرف اون کوچه اون جای اولی اون یارو رو پیدا کنه که نسیه ازش خریدیم، پولشو بگه خب اونا ما فروختیم، بیا نسیه بیا همین اصلا نقدی پول تو بدم. باز نمیره این 100 تومن چیز کنه، میخواد با او مشکل او بنده خدا وقت تو مشکل نیفته، همش دنبال ای تو مشکل نیفته، او تو مشکل نیفته، اینه خودمون تو مشکل افتادیم افتادیم. بین راه در روایت نقل شده که رسول خدا آمدن در حالی که لبخند بر لبشون بود، امیرالمومنین به بغل کردن گفتن علی جان کجایی چه میکنی؟ گفت آقا چی من دارم یه فکرم یه چیزی ببرم خونه، همه گرسنه. 7 سکه 7 دینار رسول خدا دادن به امیرالمومنین، فرمودن برو بری یک چیزی بخر اینا، یک غذا چیزی بخورین. و بعد گفتن که تو چه کردی که خدا قبول کرد؟ تو جبرائیل رو دیدی کنار اون شخصی که ازش شتر، در اون شخصی که شتر ازش گرفتی و پولش رو باز پس دادی؟ میکائیل رو ندیدی در اون شخصی که آمد از تو شتر میگیره و فلان؟ خب ما قرآن کریم، سیره پیامبر و اهل بیت اولیاء خدا همش اینطوریه، خلفا هم همینطور بودن. حالا چون برادران اهل سنت هم دیدم هستن، شما در مورد جناب ابوبکر و عمر هم این مسائل زیاد دارید. اونا هم حالا اختلاف نظر شیعه سر ولایت پس از پیغمبر و بحث دیگه به جای خود، اما در این بُعد در مسائل اینا ساده زیست بودن و خدمت به محرومین میکردن. این بحث شیعه و سنی نیست، این بحث اسلام. در روایات اهل بیت فرمودن که بله اون فقری که پیغمبر میگن فخر من است، یا فقر معنوی است، یا اگر فقر مادی است فقر اختیاری است، زهده نه فقر، طرفداری از فقر نیست. چون همون رسول خدا فرمودن چی؟ فقر دیوار به دیوار چیه؟ کفر. کاد ان یکون کفر. نمیگن هر فقری قطعاً کفره، میگن فقر دیوار به دیوار کفر، فاصله ای نیست بین فقر و کفر.
یکی از آخرین تعابیری که از رسول الله نقل شده وقتی از بیماران در آخرین سخنانی که زیر بغلشون دو نفر از اصحاب گرفتن بلند شدن صحبت کردن، یکیش این بود فرمودن به پس از خودم نصیحت میکنم همه کسانی که در این امت قدرت رو حکومت میرسن، مراقب باشید مردم فقیر نشدند تا کافر نشدند. این عبارت رسول الله فقیر نشن یه وقت کافر بشن، چون 95% مردم حتی خود ما و شما فشار اقتصادی سنگین رومون بیار دین و ایمون سرمون نمیشه، توی اون مشکلات گیر کنی میبینی وقت خیلی چیزا رو قبول نداری. دیگه دی کمن کسانی که اگر از گرسنگی هم بمیرند از ایمانشون دست بر نمیدارن، ولی اغلب مردم ما هم که اینجوری نیستیم، آسیب پذیریم. یه بحث دیگه هم هست در این روایت رسول الله که الفقر و فخری، این دفاع از فقر نیست، الفقر و فخری مبارزه با تفاخر طبقاتی است. من خواهش میکنم دقت کنید، تفاخر طبقاتی یعنی وقتی کسایی میگن که آقا ما داریم، دیدید الان توی این سایت ها و چیزا اینستاگرام و کجا و کجا پوز مسابقه را افتاده که ما بیشتر میخوریم شما، ما بهتر داریم شما، درست دردش اسلام. مگه پرخوری که خب خروگاو هم دارن که پس اونا اول هم شما دومی، خر مدال طلا میگیره تو مدال نقره، تو جفتک زنی هم از تو جلوتره، تو جفتکاری هم اونو از شما جلوتره، دنبال دوست دختر دوست پسر زنا و او حیوانات توی غذای مدال طلا همیشه طلا نقره اینا مال اونه، زور میزنی تو برنز میگیری. افتخار نیست که من چقدر دارم چقدر خوردم، افتخار اینه که چقدر کار کردی چقدر نخوردی، چقدر کار کردی چقدر خدمت کردی. جای ارزش و ضد ارزش مراقب باشیم عوض نشه. من یادم میاد انقلاب شده بود، خب یکی از فامیلای خیلی نزدیک بنده که خدا رحمتش کنه آدم خوبی هم بود، یه ماشین گران کادیلاک اون موقع خیلی ماشینای آمریکایی گران گرفته بود، واسه خوب بود، ما خودمونم جزو مرفعین بودیم، مرفع بی درد ولی نبودم، مرفع با درد بودم. امام میگفت اینا که مزه فقر رو نچشیدن اینا موضوع باشین تو حکومت بیان نمیفهمن گشودی یعنی چی، آوارگی یعنی چی. ولی کن صحبت این بود، این کادیلاکشو قایم کرده بود بند خدا، آدم خوبی هم بود، دوزن و همه که واقعا هم آدم زحمت کش از راه حلال، یه کادیلاک ماشین خیلی میخوام میگم فضای دهشه است. این بود این بند خدا تا چند سال کادیلاکشو جرئت نکرد از خونه بیاره بیرون اول انقلاب، بعدم یه جوری با این بدبختی فروخته شد اینا، یعنی مایه شرم بود که کسی بیا آقا توی شرایط ماشینه گرون آنچنان. الان میبینید دارن میگن ماشین میلیاردی، ماشین های چند میلیاردی و هم قاچاق پوز بودن. این که رسول الله میفرماد الفقر و فخری شاید هم به این معناست که شما فقرا رو تحقیر میکنی، توهین میکنی به فقرا به خاطر فقرشون. اگه اینه که الفقر و فخری، من افتخار میکنم بله منم فقیرم، من با فقرا هم. شما در شأن نزول اون آیه کریمه که یک عده از اشراف آمدن گفتن ما مسلمان میشیم به شرطی که شما رابطه تو با این گدا گدولا قطع کنید، یا جلسه جداگانه، یک جلسه برای اشراف مذهبی یک جلسه برای فقرا، آیه نازل شد مراقب باش دعای محروم که شبها در عبادتن روزها در تلاش معیشتن، یه وقت اینا رو نزنی کنار به خاطر یه مشکل دن کلفت. در روایت نقل شده که رسول خدا بلند شدن وقتی آیه نازل شد، اونا هنوز نشسته بودن تو مسجد، رسول خدا آمدن دم در مسجد به اصحاب صفه و به محرومین و مستضعفین فرمودن معکم المحیا و معکم الممات، زندگی با شما مرگ با شما. این جمله رو شما که تو محلات محروم را افتادید خدمت میکنید، به خدا را انشاءالله به شما توفیق بده و توفیق در دنیا و پاداش آخرت انشاءالله، شما مشغول جهاد مقدسی، این رو بنویسید بالا سر هر جا که میرید، معکم المحیا و معکم الممات، مرگ در کنار شما زندگی در کنار شما. اگر پس الفقر و فخری از پیامبر به این معنای مادی فقر مادی هم باشد، مبارزه با فاصله‌های طبقاتی است. یعنی در میگه من کنار فقرا هم، حق ندارید به فقیر به خاطر فقرش اهانت کنید، کار بلد نیستن کار یادشون بدید، نمیتونه ازدواج کنه کمک کنید ازدواج کنه، قرآن هم ونکهو داره هم انکهو داره، هم ازدواج کنید هم ازدواج بدید، یعنی کاری کنید دیگران ازدواج کنن، تو فقط خودت ازدواج میکنی بقیه ازدواج نکنه. فقر آثار بسیار بدی داره، در روایات ما بهش مکرر تکرار کردن، در روایات ما میفرمان نداریست الا و ان من البلاء الفاقه. فقر یک بلا و به توهی دستی و نیازمندی یک بلای بزرگه، دست کم نگیرید فقر رو. الفقر مع الدین امیرالمؤمنین علیه السلام، الشقاء الاکبر، وقتی که فقر با بدهی بدهکاری ترکیب میشه دیگه بدبخت ترزی نمیشه. و معمولا هم فقرا بدهکارن، هم فقیر هم بدهکارن چون قرض میگیره. نقل شده از جناب امام صادق علیه السلام، نقل میکنن از جناب لقمان، میگه ذقت المرارات کلها، همه مشکلات رو من تجربه کردم، همه تلخی ها، فما ذقت شیئا امر من الفقر، هیچ تلختر و سختتر از فقر نبود. که غذای مناسب نداری، لباس نداری، بهداشت نداری، مسکن نداری، امکان ازدواج نداری. و دقت کنید اینش باز بدتر، تو روایات مفرمان وقتی کسی فقیره بهش توهین میکنن، تحقیر میشه تو جامعه. دیدی تو یک جلسه مثلا یک کسی خیلی پولدار یا یک مثلا قدرت و ثروت طرف آروغ میزنه، میگن چی فهمیده؟ میگه آقا هیچ چیز، با چیزی نگو. خب نه، یه چیزی فهمیده خیلی عمیق بود همین حکیمان. میگه بله عمیق بود اما حکیمانه نبود. بعد یه آدم فقیر، یه آدم فقیر ولو از همه با تقواتر ولو حکیم، یه چیزی میگه، باز تو زهر زدی؟ خیلی خوب آقا شما فهمیدیم، خیلی شما سو آقا در چون دارن صحبت میکنن، خیلی صحبت او داره چی میگه؟ داره چرت و پرت میگه، پر از خرت و پرت مغزش. این داره چی میگه؟ اینا روایات ماست. فرمودن کار فقر و غنا اینجوریه که فقیر کار خوبم میکنه نمیبینه، ثروتمند کار بدم که میکنه میگن نه حتما یک حکمتی داشته. اینجوریه بدبختی اینه. یعنی فقط مشکل مادی نیست تو روایات، اینا که میگم همه روایات دیگه فرصت نیست که من عرض بکنم. میگه وقتی فقر آمد سراغ یه خانواده ای محله ای، دیگه کارهای مثبت درش رونق نمیگیره، سوء تغذیه پیدا میکنه، توانشون رو از دست میدن. دقت کنید، اللهم پیامبر فرمودن اللهم انی اعوذ بک من الجوع فانه بئس الوجیج، خدا پناه بر تو از گرسنگی که بد هم خوابیست. وقتی باش میخوابی تا صبح خوابت نمیبره، مدام لگد میزنه، بد هم خوابیست. پناه بر خدا از فقر، از گرسنگی. پیامبر فرمودن ابراهیم سلام الله علیه، برادرم ابراهیم گفت چی؟ یا رب الفقر اشد من نار نمرود، خدایا فقر از آتش نمرودم سوزنده تر و سخت تره. بعد اینو دقت کنید، وقتی که فقر هست مردم ذلیل میشن. امیرالمومنین علی السلام، القلة ذلت، فقیر فقط گرسنه نمیمونه، ذلیل میشه، تحقیر میشه. وقتی یک فقیر میاد هیچ کس بهش نمیگه آقا بفرما اونجا بشی، میگن همونجا بشی. وقتی یک ثروتمند میاد آقا بفرمایید، آقا بفرمایید. حالا جلسه اسلامی که اصلا بالا پایین نباید داشته بشه. در روایت داریم بیگانه میامد، میدید مسلمین حلقه نشستن، نمیفهمید کدوم رئیس کدوم مروسه، سوال میکرد ایکم محمد؟ کدومتون رئیس کلی؟ حلقه اینجا من از ظاهر معلوم نمیشد، یه همه ظواهر مثل هم بود. این اسلامه. فرمودن امیرالمؤمنین فرمودن من قله ذله، کسی که تو جامعه قدرت اقتصادی نداره ضعیفه، ذلیلم میشه. و آخر روایت الفقر، اینو دقت کنید، خانواده های فقیر حتی زبانی که مشکلاتشون رو بگن هم نداره، اصلا هیچی نمیدونه چجوری حرف بزنه، گنگ میشه، لال. فقر آدم ها رو لال میکنه. قال علی علیه السلام الفقر یخرس الفتن عن حجته، شما هوشمندترین آدم باش وقتی فقیری مشکلات مالی داری، استدلالت گنگ میشه، نمیتونی حرف بزنی، حرف کسی گوش نمیکنه. الفقیر و حقیر، فقیر کوچیک دیده میشه، لا يسمع كلامه، کسی حرفشو گوش نمیکنه. اصلا مثل که داره مگس وزوز میکنه، هرچی بخواه حرف بزنه کسی گوش نمیکنه. حرف کردم اویی که آراغ میزنه میگه چی فرمودین؟ این هرچی حرف میزنه انگار مگسه. این تعبیر امیرالمومنینه، الفقیر و حقیر، فقیر حقیر میشه تو جامعه، تو جامعه غیر اسلامی. لا يسمع كلامه، حرف شنیده نمیشه. لا يعرف مقامه، موقعیت و مقام و ارزش شناخته نمیشه. ما امیدواریم این جهانبینی اقتصادی اسلامی اجمالا اینه و اهمیت کار شما اینه. بسیار کار شرافتمندانه است. انشاءالله تو همین مسیر خدمت به فقرا همونجا بمیریم. السلام علیکم.